بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين. یکی از مهمترین توصیقات عامی که مطرح هست، توصیق عام کثرت روایت اجلاست. ادعا شده که کثرت روایت اجلا دلالت بر وثاقت مروی و نهی اونها داره. یه توصیقات عام شبیه به این هم ادعا شده، مثلا توصیق کثرت نقل جلیل یا صرف نقل اجلا یا صرف نقل جلیل، کثرت نقل ثقه یا ثقات یا حتی صرف نقل ثقه هم ادعا شده که مربوط به همین بحث هست و مطالبی که ذیل توثیق بر اساس کثرت روایت اجلا مطرح میکنیم تکلیف ما رو با این مبانی هم روشن میکنه. ادله و نقدهایی که مطرح میشه در این راستا هم مفیده. اضافه بر این که برخی اومدن به جای کثرت نقل کثرت اخذ رو مطرح کردن، یعنی اگر کسی کثرت اخذ داشته باشه بدون اینکه حتی نقل کرده باشه، بدون شرط اینکه برای دیگران نقل کرده باشه، این رو دلیل بر وثاقت دونستن. غالبا صرف اخذ رو کافی نمیدونن، میگن باید نقل برای غیر کرده باشه، ولی برخی صرف اخذ ولو نقل نکرده باشه رو هم دلیل بر وثاقت تلقی کرده. لذا مناسبه که ما بحث رو در دو مسئله مطرح بکنیم. یکی این که ببینیم کثرت اخذ آیا دلالت بر وثاقت داره یا نه، یا و مسئله دوم این که کثرت نقل آیا دلالت بر وثاقت داره یا نداره. البته این دوتا مسئله ارتباطهایی با هم دارن که در ادامه عرض خواهیم کرد. اما مسئله اول این که دلالت میکند اخذ روایت بر وثاقت اون مرویون ان یا نه، یعنی سوال اینه آیا اخذ روایت از شخصی دلالت بر وثاقت اون شخص دارد یا خیر. اگر شخص ثقه یا جلیل از شخصی روایت رو اخذ بکنه، دلیل میشه که اونی که ازش اخذ کرده وثاقت داره؟ ادعا شده که بله اخذ روایت ثقه از شخصی با شرایطی که حالا عرض خواهیم کرد دلیل بر وثاقت و توثیق اون مربیونن رو ثابت میکنه. دلیل این ادعا این است که میفرمایند دلالت میکنه کثرت اخذ بر حسن ظاهر مربیونن و این از امارات وثاقت. این استدلال چند تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه، اگر یک ثقه‌ای از فردی روایتی رو اخذ بکنه، این فردی که مرویون ان هست از سه حال خارج نیست: یا آدمی که حسن ظاهر داشته نزد این آقای اخذ کننده حدیث، نزد این ثقه حسن ظاهری که علامت اینه که اون راستگوه. حالت دوم اینه که نه، این قبح ظاهر داشته، رفتارش، سکناتش حسن نداشته، به شکلی قبیح بوده ظاهرش که احتمال کذب در مورد اون داده می شده توسط این ثقه‌ای که روایت از شخص کرده. حالت سوم هم اینه که مجهول الحال بوده برای اخذ کننده روایت، از این سه حال خارج نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم تعین حسن ظاهر مرویون انه. با این توضیح که احتمال سوم یعنی مجهول بودن حال شخص برای اخذ کننده روایت خلاف فرض کثرت اخذ از اون شخصه. کثرت اخذ وقتی رخ میده که معاشرت فراوانی رو با اون شخص داشته باشه، و کسی که معاشرت فراوانی با چنین شخصی داره با این توضیحی که عرض کردیم، براش حسن ظاهر یا قبح ظاهر اون شخص روشن میشه. یعنی ما فرض کردیم تعداد نقل این آقای ثقه به حدیه که انسان اطمینان شخصی یا نوعی پیدا میکنه، حالا بر مبنای اصولیمون که کدوم رو حجت بدونیم، اطمینان پیدا میکنه به این که این آقای ثقه اخذ کننده معاشرت فراوانی با اون کسی داره که ازش روایت رو اخذ کرده. مراد از اینم که میگیم کثرت نقل همینه، یعنی به مقداری که موجب اطمینان بشه یا ظنی که حجت بشه رو برای ما حاصل بکنه. بنابراین این احتمال که مجهول الحال باشه این شخص مردوده. احتمال دوم در مورد اخذ کننده ثقه با شرایطی که بعداً عرض می‌کنیم غیر عقلاییه و اطمینان وجود داره که ثقه از شخصی که قبح ظاهر داره روایت‌های بسیار نمیره اخذ بکنه. بنابراین تنها احتمالی که باقی میمونه اینه که اون مرویان ان حسن ظاهر نزد اون ثقه اخذ کننده حدیث داشته باشه. برای البته اثبات این که نمیتونه اون شخص قبح ظاهر داشته باشه، یه سری شرایطی رو ما اینجا باید ذکر بکنیم. با این شرایط میفهمیم که کثرت اخذ نمیتونه با قبح ظاهر اون شخص، شخصی که مربیانه، سازگار باشه. اون شرایط چیه؟ شرط اول اینی که قصد راوی از اخذ روایات عمل به اون روایات باشه. اگر قصد فرد ثقه از اخذ روایت عمل به مفاد اون روایات باشه، ما اطمینان میکنیم که از فرد قبیح الظاهر اخذ نمیکنه. اما اگر غرضش از اخذ روایات آشنایی مثلا با مکتب فکری این شخص، این راوی باشه، هدفش دستیابی به طرق دیگری برای روایات یا کتبی داره که از طریق دیگه بهش رسیده، میخواد مثلا نسخه های دیگر رو بهش برسه، اطمینان بکنه به نسخه، به منقولات، امثال این، یا هدفش جمع‌آوری تمام منقولات و جامعه نگاری باشه، در این فروز کثرت نقل از شخصی اطمینان پیدا نمی کنیم که آقا این حسن ظاهر داشته نزد مربیون ان، نه با قبح ظاهر هم سازگاری داره. قبح ظاهر هم که میگیم به این معنی نیست که شخص همیشه دروغ میگه، که این ممکنه احتمال کس در موردش میره، ممکنه دروغ بگه. کسی که ممکنه دروغ بگه، ما به خاطر جامعه نگاری، ممکنه به خاطر پیدا کردن نسخه های مختلف، ممکنه به خاطر آشنایی با مکتب فکری اون شخص یا امثال این غرضها ازش اخذ کثیر داشته باشیم. اما اگه میخواییم به کتابش عمل بکنیم، به مفاد روایتی که ازش میگیریم عمل بکنیم، دنبال قبیح الظاهر نمیریم. مثلا توی کتاب‌های رجالی وقتی تعبیر می‌کنن از یک کسی یروین ضعفا، این چنین افاده می‌کنه این غرضش از جمع روایات جامعه نگاری بوده، بر همین از ضعفا هم اخذ می‌کرده. لذا اگر کسی که در موردش گفته شده یروین ضعفا کثرت اخذ از کسی داشته باشه، این دلیل بر حسن ظاهر اون مرویانه نیست. ممکنه اون شخص قبح ظاهر داشته ولی با این حال این ازش اخذ کرده باشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که غرض، ما گفتیم عمل به اخبار باشه و غرض هم عمل به نفس اون اخباری باشه که میخواد اخذ بکنه. گاهی وقتا اخذ خبر برای اینه که طرف به اطمینان برسه از مجموع اخباری که جمع کرده، نه اینکه بخواد به نفس اون عملی که در اون خبری که داره از این شخص اخذ میکنه عمل بکنه. نه، اینو میگیره کنار قرائن و روایت‌های دیگه میذاره، اطمینان حاصل میکنه، اون وقت عمل میکنه. اگه غرضش این باشد، باز هم دلالت بر وثاقت مرویانه نمیکنه. مثلا تو اخبار عقیدتی هدف وصول به اطمینانه، فرد ثقه برای تحصیل اطمینان منقولات افراد مختلف رو جمع آوری میکنه. در این حالت ممکن از فردی که حسن ظاهرم نداره عکس بکنه. چرا؟ چون هدفش عمل به نفس اون خبر نیست، هدفش عمل برای به مجموع اخباره. در نتیجه اخذ روایات بسیار در مسائل عقیدتی و کسی که کلن هدفش اینه که عملش بر اساس اطمینان مجموعی به اخبار باشه، دلالت بر وساقت مروی الان نداره. شرط سوم این است که عمل به اخبار به دلیل اطمینان به مفاد اونها نباشه. گاهی وقتا ما میبینیم که اون آقایی که در روایت ها رو برای ما نقل میکنه انگیزه ای در کذب نداره، یا مفاد اخبارش با حکم عقل، با وجدان مسائل اخلاقی، با امثال اینها سازگاری داره. در این حالت فرد ثقه اطمینان میکنه به مفادی که این آقا داره نقل میکنه و روایت هم ازش اخذ میکنه. ممکنه روایتی هم که به این دلیل ازش اخذ میکنه زیاد باشه، ولی این اخذ زیاد به خاطر حسن ظاهر و اعتماد به اون شخص نیست، بلکه به خاطر که مفادش رو درست تلقی کرده، اطمینان داره این مفاد درسته، ولی اون شخص احتمال کذب هم در موردش میده. احتمال حسود اطمینان به مفاد اخبار بسیار فقهی البته بعید و مردوده. یعنی اگه کسی مفاد اخبار فقهی رو زیاد از کسی اخذ میکنه، اینی که بگیم به مضمون اینها اطمینان داشته، این یه مقدار بعیده، چون مسائل اخلاقی وجدانیاتی داریم، احکام عقلی بازی عقلی داریم، اما مسائل فقهی که با اخلاق خودمون، با فهم اخلاقی خودمون، با فهم عقلی خودمون قابل تحسین نیست به این راحتی. این که احتمال بدیم اخبار بسیار فقهی رو از این شخص نقل کرده چون اطمینان به مفادش داشته، این احتمال از نظر عقلای بعید و مردوده. لذا اگر کسی کثرت اخذ اخبار فقهی داشته باشه از شخصی، میشه احراز بشه که این به دلیل اطمینان به مفاد اون روایات نبوده و شرط سوم رو داراست. شرط چهارم این است که کثرت اخذ مربوط به روایت های الزامی باشه. چرا؟ چون نقل بسیار روایت های غیر الزامی شاید بر اساس مبنای تسامح در ادله سنن باشه. ممکنه فرد ثقه روایت های غیر الزامی بسیاری رو از فردی که حسن ظاهر نداره عکس بکنه به خاطر همین مبنای تسامح در ادله سنن، و نتیجه این که عکس بسیار روایت های غیر الزامی اطمینانی به حسن ظاهر مرویان ان برای اون راوی، برای اون راوی ثقه حاصل نمی کنه. پس شرط چهارم این بود که اخذ روایت مربوط به روایت الزامی باشه. شرط پنجم این است که اخذ بسیار از مرویون ان به دلیل قرب اسناد، علو اسناد و امثال اینا هم نباشه. گاهی وقتا ممکنه فرد ثقه برای عمل کردن به روایت های الزامی، روایت های الزامی بسیاری رو از یه شخصی میگیره که این شخص حسن ظاهر هم نداره، اما از این شخص میگیره چون قرب اسناد رو باعث میشه، علو سند باعث میشه من از این بگیرم، نه اینکه مورد وثوقمه. مرویون ان مورد وثوق راوی نیست. راوی برای عمل به مفاد روایات به نقل این شخص اعتماد نکرده، چون تو نقل کردی من اعتماد میکنم، نه، بلکه این روایت یا کتاب رو به نقل مشهور بهش رسیده یا طریق صحیح دیگه ای داره که واسطه های بیشتری داره، اما میاد از این شخص میگیره، این شخصی که ممکنه حتی حسن ظاهرم نداشته باشه، برای اینکه طریق کوتاه‌تر بشه، قرب سند پیدا بکنه. اصل کتاب و روایت رو به طریق صحیح داره، اعتمادش به صحت متن از طریق دیگه است، نه از این طریقی که الان داره اخذ میکنه. بنابراین اخذی که به دلیل قرب اسناد یا علو به سند باشه اطمینان نمیاره که آقا این مرویونن حسن ظاهر داشته نزد راوی. نه، ممکنه این حسن ظاهر رو اصلا نداشته. حالا ممکنه البته شما بگید که بالاخره اگه به خاطر قرب اسناد باشه مفاد روایت حجت، چون این یه طریق صحیح دیگه ای داشته، شهرتی داشته، چیزی داشته. اما سخن اینه که ما میخواییم وثاقت اون مرویونن رو ثابت کنیم، کاری به این نداریم که حالا اون روایت و مفادش حجت هست یا حجت نیست. خلاصه اگه فرد ثقه، جمع کنیم این شروطی که عرض کردیم، برای عمل کردن به روایات اونها رو از مرویونن اخذ کرد، هدفش هم رسیدن به اطمینان از مجموع روایات نبوده، مفاد روایاتی هم که اخذ کرده مورد اطمینانش نبوده، مضمون اخبارم فقهی الزامیه نه استحبابی، مثلا برای قرب اسناد هم به مربیون ان مراجعه نکرده، در این حالت وقتی فرد ثقه زیاد میره اخذ میکنه از یک کسی روایت رو، حتی یک ثقه ها، یک ثقه زیاد میره اخذ میکنه، اطمینان حاصل میشه که مربیون ان نزد این راوی حسن ظاهر داشته. اگه این مقدماتی که عرض کردیم موجب اطمینان به وثاقت مرویون ان نزد فرد ثقه شد، یعنی ما مطمئن بشیم آقا این شخص صداقت داشته و ثابت بوده نزد فرد ثقه، صرف ضمیم شدن این که آقا خب حجیت داره این توثیق عملی این شخص، ما اطمینان پیدا کردیم این شخص نزد اون فرد ثقه وثاقت داشته و این وثاقتش بر ما حجت، تمام میشه مقدمات. اما اگر فعلا در اینجا فقط حسن ظاهر رو بهش مطمئن شدیم یا حجت بر حسن ظاهرش نزد فرد ثقه داشتیم، مقدمات بعدی هم باید مد نظر قرار بگیره. مقدمه سوم، آقا این حسن ظاهری که ما ثابت کردیم برای مرویون ان نزد اون را اخذ کننده ثقه، این بر ما حجت. یعنی ما یه اصل عقلایی داریم که افراد در امور حسی و قریب به حس اصلی که خطا نمی کنن. اصل حجیت این قاعده، محدوده حجیت اون، حالا از مسائل اصولیه، ولی خب بالاخره این اصل رو قبول داریم. حسن ظاهر هم از امور حسی یا قریب به حس دیگه و اصل عدم خطا در موردش جاریه. پس طبق این اصل عقلایی مرویون ان شرعن دارای حسن ظاهره و حجت داریم بر حسن ظاهر منویون ان. با این بیان حسن ظاهر مرویون ان نزد راوی، بدون اینکه نیاز باشه که به شکل لفظی به ما خبر داده باشه، شهادت داده باشه، بدون اینا ثابت میشه. نیازی هم به تمسک حجیت خبر ثقه در موضوعات و امثال اینها نداریم که اون رو ضمیمه بکنیم. بیان دیگر اینه که نه، رفتار فرد ثقه در کثرت اخذ از این شخص خودش خبر یا شهادت عملی بر حسن ظاهر این شخصه، بر حسن ظاهر اون مرویون انه، و این خبر یا شهادت هم حجته. وقتی کسی بیاد با لفظ شهادت بده یا با عمل خودش شهادت بده که فرق نمی کنه، هر دوش حجت. مقدمه چهارم اینه که حالا حسن ظاهر در شریعت ما اماره بر صداقت در گفتار و عدم تعمد در کذب تلقی شده. حالا اینم البته اصل حجیتش، محدوده حجیت اون، اینکه آیا شامل افرادی که فاسد المذهب هستن مثل عامیه، فتحیه، واقفیه، اینا میشه یا نمیشه، و اصلا این ادعا چقدر قابل اعتناه که حسن ظاهر یه اماره برای وثاقت یا برای عدالت. اینا محل بحثه در اصول. فعلا ما به عنوان پیشفرض بگیریم، از این جهت نمیخوایم اشکال کنیم. مقدمه چهارم هم پس اینه، حسن ظاهر در شریعت اماره بر صداقت. پس ما الان تا الان مقدمه چهارم رسیدیم که آقا این مرویان ان برای ما حجته که صداقت داشته. مقدمه پنجم، اصل عقلایی بر ضابطیت تمام افراد از جمله مرویان ان داریم مگر خلافش ثابت بشه دیگه. با مقدمه پنجم ضابطیت هم به اثبات میرسه، نتیجه این مرویان ان هم صداقت داره هم ضابطیت داره و جمع این دو به معنای صداقته. پس این فردی که ثقه بسیار از او اخذ کرده با توجه به شرایطی که البته زیر مقدمه دوم بیان شد ثقه هست. این اصل استدلال. اما برای نقد و بررسی این دلیل ابتدا مقدمه دوم این دلیل رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. نکته اول اینه که تلازمی بین اخذ روایات بسیار با کثرت معاشرت نیست. گویید اخذ و تحمل حدیث از طرق مختلفی حاصل میشه. سماع هست، قرائت هست، مناوله هست. اینا رو دیگه بلدید دیگه، کتابت، اجازه و اعلام. اینا انواعی که برای اخذ حدیث ذکر شده. اگر اخذ حدیث با مناوله باشه، با کتابت باشه، با اجازه باشه، با اعلام باشه، ممکنه شما روایت‌های بسیاری رو بگیرید بدون اینکه کسرت معاشرت با طرف داشته باشه. ممکنه اصلا مرویان ان برای اخذ کننده مجهول باشه، اما چند تا کتاب رو کتابت کرده باشه بده بهش. بله، اگر اخذ از طریق سماع و قرائت باشه با شرایطی، اون کثرت معاشرت میخواد. تازه همون توی سماع و قرائت هم مستحضر هستید که همیشه مستلزم کثرت معاشرت نیست. مثلا فرض بفرمایید تو یک ساعت، تو یک روز ممکنه ما بتونیم 50 حدیث رو سماع و قرائت کنیم، و تو 10 روز ممکنه 500 حدیث قرائت و سما بشه. اما با این 10 روز مراوده من نفهمم این آقا حسن ظاهر داره یا نداره، نتونم اعتماد کنم. پس باید بگیم اخذ 500 حدیث هم دلیل بر کثرت معاشرت و مثلا علم به این که این شخص حسن ظاهر داره یا قبه ظاهر داره. اخذ از طریق سما قرائت در مدت طولانی اگر باشه ممکنه مستلزم مراوده و معاشرت باشه، اما ممکنه تو مدت کوتاهی رخ بده. تازه اگرم تو مدت طولانی باشه، گاهی وقتا ما میبینیم که شاگردای بسیاری از یه استادی که شاگرد زیاد داره زیاد قرائت، زیاد براشون سماع رخ میده، زیاد حدیث میگیرن، اما امکان معاشرت با استاد رو شاید نداشته باشن. این درس‌های بیرون که می‌بینید بعضن شلوغه، گاهی وقتا شاگرد صبح به صبح یه ساعت دو ساعت استاد رو می‌بینه و اونم براش حدیث می‌خونه بعدم میره. ممکنه اصلا استاد برای شاگرد در اون زمان مجهول الحال بوده باشه، با این حال ازش روایت‌های زیادی هم سماع کرده باشه. خلاصه این عرض می‌خواستیم بکنیم که طرق اخذ حدیث بعضیاش مستلزم کثرت مراوده نیست، کثرت معاشرت نیست. حتی خود اون سماع و قرائت هم برای اینکه مستلزم کثرت معاشرت باشه شرایطی میخواد که باید احراز بشه با اون شرایط، و بگیم بله حتما کثرت معاشرتی بوده، پس نمیتونه این شخص مجهول الحال باشه نزد فرد ثقه‌ای که ازش اخذ کرده، در حالی که اثبات اینها به این سادگی نیست. و تو نقل 500 حدیث بعضن 1000 حدیث هم ممکنه بگیم که ثابت نمیشه حتما این شخص نزد اون آقای اخذ کننده حال وضعش معلوم بوده، میدونسته این حسن ظاهر داره یا قبه ظاهر. مجهول الحال نبوده، این محل تأمل. این نکته اول. نکته دوم، در شروطی که تو مقدمه دوم عرض کردید فرمودید شرطش این است که عقصش به غرض عمل باشه. نکته اینه که احراز چنین شرطی مشکله، خیلی مشکله. اینی هم که گفته بشه آقا بعضیا که تو ترجمهشون گفته شده یرویان زعفا اینا جامع نگار بودن، برای اونایی که گفته نشده یرویان زعفا اینا اخذشون به غرض عمل بوده، اینم دلیل متقنی نیست. نمیشه به این اکتفا کرد. دلیل نمیشه این که یرویان زعفا در مورد فلانی نگفتن دلیل متقنی نیست برای که اخذ رباطش به غرض عمل بوده. نگفتن این روایات توی کتب رجالی اصلا کاشف از فقدان این ضعف هم نیست، مخصوصا اگر یه شخصی ثقه باشه ولی ترجمه مفصلی در موردش به ما نرسیده باشه، یا اصلا ترجمه نشده ما از راه دیگه ای فهمیدیم این ثقه است. کتب رجالی در ذکر تمام ضعف های راویان اصلا کامل نیستن، ضعف ها رو در مورد عده کمی ذکر کردن. مثلا فرض بفرمایید علان کلینی زیاد از سهل ابن زیاد نقل میکنه، اما کسی در موردش نگفته یرویان زعفا. احمد ابن نز زیاد از امر ابن شمر نقل میکنه، در موردش نگفتن. محمد ابن یحیی العطار از سلمت ابن خطاب زیاد نقل میکنه، سلمه رو اومدن تضعیف کردن اما در مورد محمد ابن یحیی العطار نگفتن یرویان زعفا، تضعیفش این ضعف رو ذکر نکردن، با اینکه مرویان آنها رو ضعیف میدونست. حتی اینام که مثال زدیم اینا مؤلفین و اساتید مشهورن، نه آدمای ناشناخته. در مورد اساتید مشهور هم با اینکه طبق روال عادی باید اینا میگفتن یرویان ضعفا، اما این رو در موردشون ذکر نکردن. خب وقتی که این رو در مورد این افراد ذکر نکردن، ما میتونیم مطمئن بشیم که آقا هر کس که در موردش این ذکر نشده باشه پس این چنین ضعفی نداشته، پس این جامع نگار نبوده. از طرف دیگه در مورد کسایی که رجالیون ذیل ترجمه شون گفتن آقا این یرویان ضعفا، یرویان ضعفا رو گفتن، اینم نمیشه ادعا کرد که آقا هدف اینها جامع نگاری بوده، هدف اونها اخذ روایات برای عمل نبوده. خب ما این احتمال رو میدیم که استاد تضعیف شده در نظر نجاشی یا شیخ نزد اون شخص ثقه‌ای که در روایت رو اخذ میکنه ضعیف نبوده، شاید اون ثقه میدونسته این شخص رو، برای عمل کردن رفته ازش روایت کرده. اخذ کننده خودش رو یا راوی از ضعیف نمیدونسته، نجاشی میگه تو راوی از ضعیف هستی، نه تو واقعا ممکن خودش راوی از ثقه میدونست. در مورد ثقات غیر مشهور این احتمال وجود داره که اگه اهل تسامح در نقل بودن این عیب بر علمای رجال مخفی باشه، و البته ممکنه شما بگید آقا این احتمال در مورد نقل فرد ثقه وجود داره، اما اگه ثقات زیادی اکثر اخذ ثقات باشه این احتمال تضعیف میشه، یعنی ثقات متعددی نسبت به یک مروی اخذ کرده باشن، این احتمال که مثلا همشون جامعه نگار باشن هیچ کدومشون به غرض اخذ برای عمل نباشه این تضعیف میشه. پس باید مثلا اینجا بگیم کثرت اخذ ثقات، نه کثرت اخذ یک ثقه واحد. از سوی حالا بعضی هم ادعا کردن افراد نادری مثل ابن ولید یا شیخ صدوق، ما قرائنی داریم که اینا از ضعفا زیاد نقل نمی کنه. حتی مرویون انهای بواسطه اینا هم میشه توثیق کرد با همین توضیح. البته این یک وجه مختصی مجزایی داره، اینا رو باید مفصل این افراد رو به عنوان یک توثیق خاص جداگونه بحث کرد. مربیون انای ابن ولید، شیخ طوسی، آیا اینا رو میشه توثیق کرد یا نه؟ اگر کسی اینجا ادعا کنه آقا اخذ اصل در اخذ روایات اخذ برای عمله، ما شما آخرش به این نتیجه رسیده دیگه، گفتید آقا ما شک داریم که آقا اینا اخذشون برای جامعه نگاری بوده، برای عمل بوده، اینا نمیدونیم از تعبیر یربیان زعفا فهمیده نمیشه، قبول، ولی اصل اینه که برای عمل بوده. پس ما ارجا شک کنیم هر این حمل میکنیم، جواب داده میشه آقا چنین اصلی ما نزد عقلا، نزد شریعت چنین چیزی، چنین اصلی ثابت نیست بر ما. این که گمان بکنیم، صرفا یه گمان و ظنی به این مسئله داشته باشیم، این فایده ای نداره. اضافه بر این که ما قرائنی داریم که اینجوری نبوده، اینجوری نبوده که متداول مثلا این باشه که برای عمل باشه، جامعه نگاره یه چیز خیلی کم و نادر و غیر متنابه و اینا بوده، نه چنین مطلبی ثابت نیست. در ذیل مسئله بعدی وقتی ادله منکرین رو بررسی میکنیم، یه بحثی در مورد شیوه مصنفین در نقل اخبار داریم که در این زمینه میتونه کمک بکنه. اینم از نقد دوم. نقد سوم مربوط به شرط دومیه که فرمودن، یعنی اخذ به غرض عمل به نفس خبر باشه، نه مجموع مثلا مجموع اخبار بشه اطمینان بخواد برسه. نکته اینه که اینم احرازش مشکله. ما از کجا بتونیم شد؟ در مورد تمام افراد ثقه این احتمال وجود داره که اخذ روایاتش به غرض حصول اطمینان به مجموع اخبار بشه. در مورد اخبار فقهی الزامی هم این قابل تصوره، مخصوصا اخباری که موافقش ما مفاد آیات داریم، سایر روایات داریم، ادله ظنی حجت یا غیر حجت، مثلا روایت ضعیف داریم، این احتمال بالاخره هست. ما احتمال میدیم روایت های دیگه صحیح، حجت، غیر حجت، به این رسته ایم برای اطمینان بیشتر، برای تأکید رفته روایت های فاقد، شخصی که فاقد حسن ظاهرم هست رو هم اخذ کرد. اصلا خیلی وقتا نسبت به یک کتاب میرفتن تکسر طرق میکردن، از طرق مختلف مثلا اون کتاب رو دریافت میکردن، ولو اجازه ای شاید از باب همین مطلب بوده. به هر حال این هم نکته‌ای که باید بهش توجه کرد. اشکال چهارم در مورد شرط چهارمه، گفتن اخذ روایت‌های الزامی باشد، نه روایت‌های مثلا مستحبی که بحث عدل تسامح در عدل سنن باشه. نکته اینی که اخذ روایت‌های الزامی هم دلیل بر حسن ظاهر نیست. چرا؟ شما اومدید گفته که آقا اخذ روایت غیر الزامی ممکنه به دلیل مبنای تسامح در ادله سنن باشه. خیلی. اخذ روایت های الزامی یک فرد ثقه هم ممکنه به این دلیل باشه که این شخص میگفته آقا روایت الزامی موافق احتیاط، مثلا همخوانی داره با اصل حذر، مثلا اصل حذر رو بعضی از قدما قبول داشتن دیگه. خلاصه یک مبنای خاصی اون فرد ثقه اخذ کننده خبر تو احکام فقهی الزامی داشته باشه، به خاطر همین رفته از شخصی که به ثقه هم نمیدونسته، حسن ظاهر هم نبوده، نداشته، اینا رو اخذ کرده. مثلا فرض کنید ممکنه چنین شخصی اخبار الزامی فقهی رو که معارض نداشته حجت میدونست، یا اخبار عامه رو که ضعیف بودن ولی از حضرت امیر علیه السلام نقل میکردن و به دلیل روایت فنظروا الی ما روا عن علی علیه السلام فعملوا به، عمل به اینا رو جایز میدونسته، به اینا عمل میکرده، این روایت رو و این مبنا رو مرحوم شیخ طوسی توی عده داره دیگه. پس ما احتمال میدیم اینا بر اساس یک مبنای خاصی این فرد ثقه رفته روایت الزامی رو اخذ کرده، همونطور که تو غیر الزامی ها احتمال مبنای تسامح در عدل سنن میدیم، تو الزامی ها هم احتمال یک مبنای خاص میدیم. بله، اگه اون مثلا فرض کنید اون فردی که نقل میکنه جلیل باشه یا اجلا باشند، اون وقت این احتمال ضعیف میشه. پس باید بگیم کثرت اخذ اجلا، نباید بگیم کثرت اخذ ثقه. این در مورد چهارمین نکته ای که میخواستیم از کنیم. نکته پنجم در مورد شرط پنجمه، گفتن اخذ به دلیل قرب اسناد نباشد. در مورد این شرط هم احرازش مشکله. ما باید احراز بکنیم که آقا این شخص یه طریق طولانی تری نداشته به این کتاب، به این راوی. خب ما از کجا احراز کنیم؟ شاید این طریق داشته، طریقای دیگرش طولانی تر بوده. اینی که مثلا فرض کنید این طریقی که الان ذکر کرده زیادن چارتان پنجتان، دلیل نمیشه که حتما یه طریق کوتاه‌تری داشته اونو مثلا ول کرده اومده سراغ این، دسترسی داشته به طریق کوتاه‌تر. اینم چندان احرازش به این راحتی نیست. ما بازم احتمال میدیم که این طریقم که اخذ کرده به خاطر اینکه طرق دیگرش طولانی تر بود. نکته ششم اینه که مقتضای شروطی که شما عرض کردید و فرمودید کفایت اخذ یک روایت در اثبات حسن ظاهر، نه کثرت اخذ. کنید شما میگید که شما اشکالات نسبت به شروط که عرض کردیم بذارید کنار، شما میگید که یه فرد ثقه ای با اون شروطی که گفتیم برای عمل باشد و فلان و فلان و فلان، خب این شخص اگه یه دونه هم اخذ بکنه یعنی اعتماد کرده به این شخصه، این مرویان انش ثقه میدونسته این شخص. یک روایت الزامی برای عمل کردن به نفس اون خبر در فرضی که اطمینان به مفاد نداره برای قرب اسناد نیست، با این دلیل برای این که از اون شخص حسن ظاهر داره برای این آقا دیگه، با مجهول الحال بودن و قرب ظاهرش نمی سازه. اگه واقعا این شروط کارایی دارن یه نقلم کافیه. فرد ثقه که نمیاد امور دینیشو از آدمی که مجهول الحاله، آدمی که داغونه بگیره که. پس اینو اگه قبول کنیم نیازی به اثبات کثرت معاشرت فرد و با کثرت معاشرت بخوایم حسن ظاهر رو ثابت کنیم نداریم. بله البته کثرت عقص میتونه در احراز برخی شروط کمک کنه ها، مفید واقع بشه، مثل شرط عدم اطمینان به مفاد خبر. لکن اگه شما از یه راه دیگه این شرط رو احراز کردی فهمیدی که آقا این اطمینان پیدا نکرده به این مفاد الزامی، با این حال عمل کرده، خب یک روایت هم اینجوری ثابت بشه کافیه، حسن ظاهر برای مرویون ان به اثبات میرسه. نکته هفتم و آخرین نکته ای که باید عرض بکنیم، برخی اساتید فرمودن که شما علاوه بر این شرطایی که فرمودید یه شرط باید اضافه کنید و اون شرط نقش استقلالی مرویان ان در نقل روایت. گفته شده که آقا راویا دو تا نقش داشتن، یه نقش استقلالی که آقا مرویان ان خودش صاحب کتابه، خودش کتابشو برای دیگران نقل میکنه، میشه نقش استقلالی. اینجا اگه مرویان ان ضعیف باشه فرد ثقه برای اخذ کتاب بهش مراجعه نمیکنه، یا حداقل روایت هایی که مثلا قلوامیز تخلیطی توش هست اینا باشه رو نقل نمیکنه. اما اگر نقش طریقی باشه، یعنی مرویان ان طریق به کتب و روایات شخص دیگه است و راهی برای دستیابی به متون دیگرانه، فقط طریق باشه، میفرماید قرائنی وجود داره که ثقات در نقش طریقی به ضعفا اعتماد میکردن. مثلا محمد ابن سنان تضعیف شده، اما تو طریق کتاب عبدالله ابن مسکان هست، ابو سعید غماد، طلحه ابن زید یا محمد ابن علی ابو سمینه تضعیف شده، اما تو طریق عفص ابن عاصم هست، اینا وجود داره. حالا مثال های دیگه هم هست که یه نیاز به ذکر نیست. نتیجه چیه؟ کسرت اخذ از راوی ضعیف اگر نقش طریقی داشته باشه متداوله و شما باید برای اثبات حسن ظاهر مرویان ان کسرت اخذ در نقش استدلالی رو به اثبات برسونید. و البته اثبات این که آقا این مرویان ان من طریقش نقشش طریقی بوده مثلا یا استقلالی بوده، اینم به سادگی میسر نیست. ما چه میدونیم روایت هایی که داره نقل میکنه از کتاب خودشه مثلا یا از کتاب دیگرانه؟ این اشکال رو برخی از اساتید فرمودن، اما این اشکال مقداری محل تأمله، چون اولا اعتماد ثقه به ضعیف در نقش طریقی با این قرائن و مثالایی که شما زدید به اثبات نمیرسه. امکان داره اون کسی که از محمد ابن سنان یا ابو سمینه اون کتاب رو گرفته اون رو ضعیف نمیدونسته، و چون اون رو مثلا ضعیف نمیدونسته طریق نقش طریقی رو ازش پذیرفته، ولی اگه ضعیف میدونست نقش طریقی هم ازش پذیرفته نمیشد. دقت بفرمایید، مدعای مستدل هم ناظر به استاد بدون واسطه فرد ثقه است. ممکنه اینها نزد نجاشی ضعیف باشن، اما نجاشی که استاد بدون واسطه اینا نیست. استاد بدون واسطه اینها که فرد ثقه، ممکنه اینا رو ثقه میدونسته که نقش طریقی براشون قائل شده. اضافه بر این که ممکنه طرق دیگه‌ای به کتب وجود داشته یا کتاب از کتب مشهور بوده، به خاطر همین اومدن به این فرد ضعیف در طریق اکتفا کردن، امتنا نکردن که این فرد ضعیف قرار بگیره، والا اگر مشهور نبود، طرق دیگه‌ای نبود، نه نقش طریقی برای ضعیف قائل نمی‌شدن. ثانیاً با توجه به شروط پنجگانه‌ای که مستدل مطرح کرد روشن میشه که آقا فرد ثقه نقش طریقی هم نمیتونه برای ضعیف قائل بشه. شروط ذکر شده برای اثبات حسن ظاهر و وثاقت مرفیون ان کافیه، نیاز به این شرط اضافه نداریم. البته اشکالات سابق که بیان شد باید مد نظر قرار بگیره. به هر حال جمع‌بندی میشه که دلیل اقامه شده در مقام به نظر کافی نیست و اکثار اخذ ثقه جلیل یا حتی اجلا حجتی بر وثاقت مرویون ان نخواهد بود. این تمام کلام بود در مسئله اول.